Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin.
Allahumma salli ala Muhammad
Al-Hudat al-Mahdiyin Siyama baqiyatillah fil ardhin ajalla farajahu sharif. خب در بحث تعارض مستقر که گفتیم میپردازیم به مقتضای دلیل حجیت عام ابتداعا و گفتیم که ما بر تعارض مستوعب بحث میکنیم، چون در واقع تعارض غیر مستوعب هم به نحوی به همین تعارض مستوعب برمیگردد. اولین بحثی که در باب تعارض مستقر مستوعب مطرح بود تنقیح موضوع بود. این بحث از این باب مطرح شد که برخی گفتن ما همه موارد تعارض میتوانیم جمع کنیم، قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح اقتضا میکند که ما همه موارد جمع کنیم. برای این جمع دو تفسیر ذکر شد، یک تفسیر به تعبیر آی صدر مدرسی، تفسیر کلاسیک که فرمایش شیخ انصاری بود که از هر دلیلی ما قسمتی از مدلولش رو میگیریم به گونه‌ای که با هم تعارض نداشته باشن. مثلا ثمر العذرة صحتون لا بأس ببیع العذره، ما میگیم عذره‌ای که ثمنش صحته، عذره غیر معکول اللحمه و اون عذره‌ای که اشکال نداره خرید و فروشش عذره معکول اللحم، در نتیجه تعارض از بین میره. خب آقای سعد فرمودن این شکل جمع جزافی است. همه گفتن البته نه ایشون. روش دومی که برای تفسیر قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح مطرح شد این بود که ما بیاییم مدلول وضعی هر یک از این دو کلام رو قرینه قرار بدیم یا مقید قرار بدیم نسبت به مدلول اطلاقی کلام دیگر. یعنی ما بگیم این عذره یه مدلول وضعی داره که همون اسم جنسه، یه مدلول اطلاقی داره که در واقع مدلول وضعی هر یک از این دو با مدلول اطلاقی دیگری تعارض داره و بعد بگیم از این طریق ما تعارض رو برطرف میکنیم. آقای صدر اینجا فرمودن نمیشه چنین کاری کرد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه زمانی ما میتوانیم یک کلام رو قرینه بر کلام دیگر قرار بدیم که معنای اون مشخص باشه، اما اگر مردد بین دو معناست که بنابر یه معنا قرینه است و بنابر معنای دیگر معارض، اینجا نمیتونیم. برای توضیح مسئله فرمودن این بحث سه فرض براش متصوره. فرض اول این استش اون دلیلی که مردد معناش بین قرینیت و تعارض ظهور داشته باشه در قرینیت، که فرمودن این فرض خب واضحه که قرینه خواهد بود چون ظهور داره در این معنا. فرض دوم نقطه مقابل اینه، اون دلیلی که مردد بین قرینیت و تعارضه ظهور داشته باشه در تعارض، خب در این صورت خب کاملا واضحه که معارض خواهد بود. فرض سوم آن است که نه ظهور در تعارض داره نه ظهور در قرینیت، مجمله، مردده. خب چون ظهور در قرینیت نداره در نتیجه نمیتونه قرینه باشه، بنابراین اینجا هم نمیشه جمع عرفی کرد. آیسن اینجا فرمود میشود از طریق یک قاعده عقلی ما به نتیجه جمع عرفی برسیم، نه به از طریق جمع عرفی. برای این بحث مثال زد به اون داستان کور. فرمود خب در روایاتی وارد شده که میزان کور 1200 رتله، در روایات دیگری وارد شده میزان کور 600 رتله، و ما میدونیم که رتل مکی بوده و عراقی و رتل مکی دو برابر رتل عراقی بوده. آقای صدر فرمودن اینجا چون 600 رتل هست قطعاً کر بیش از 600 رتل مکی نیست و چون 1200 رتل هست قطعاً کر کمتر از 1200 رتل عراقی نیست. بنابراین کر یه چیزیست که نه کمتر از 1200 رتل عراقیه نه بیشتر از 600 رتل مکی. خب نتیجه این که پس کر همون 600 رتل مکی یا 1200 رتل عراقیه. ولی آیه سعد فرمود این جمع نیست، این از طریق یک روش عقلی ما این کار کردیم، و الا جمع تبرعی که صرف این که بگیم الجمع مهما امکن اولا من الطرح، این معیار نداره، حجیتی نداره. بعد فرمود بله ما یک حالت رو استثناء میکنیم و اون در جایی است که ما میدانیم که این مطلب قطعا صادر شده. دیروز عرض کردم مثلا همین ثمر العذرت سختون لا بأس به بیل عذره، فرض کنید من از خود امام علیه السلام شنیدم، از اون طرف میدونم هم تقیه ای نیست. خب دوتا کلامه که از خود امام من شنیدم، پس سندش بحثی نداره، میدونم هم تقیه نیست. خب اینجا ما مجبوریم اینا رو یه جمعی براش بگیم، به حال امام کلام اینطوری صحبت که نمی کنه، پس حتما باید یه جمعی یه نکته ای داشته باشه. هر کدوم به قدر متیقنش حمل کنیم، میگیم ثمر العذرت ساختون قدر متیقنش عذره غیر معکول و لحمه لا بأس به بیل عذره، قدر متیقنش عذره معکول و لحم. ایشون میفرماد این تا اینجا رو قبلا عرض کرده بودم، ایشون میفرماد ملحق به این مورد اونجایی است که یکی از دو دلیل قطعی سندن و جهتنه، ولی اون یکی نیست. یعنی من یکی از این دو کلام رو از امام علیه السلام شنیدم، میدونم هم تقریر نبوده، و خب این یه قدر متیقنی داره. مثلا من شنیدم لا بأس به بیل عذره، قدر متیقنش عذره معکول اللحمه. ایشون میگه حالا اگر ما اینجا مثل مرحوم آقای خویی انقلابی باشیم، یعنی انقلاب نسبت، اون وقت چی میشه؟ میگیم خب چون من میدونم امام فرمود لا بأس به بیل عذره و من میدونم که این تقیه نیست و این قدر متیقنش عذره معکول اللحمه، پس قطعا امام اینو اراده کرده، پس از ثمن العذرت سحتون قطعا این تکه رو اراده نکرده، یعنی عذره معکول اللحم رو اراده نکرده. حالا که از اون این تکه رو دراریم، از ثمن العذرت سحتون، بنابر نظریه انقلاب نسبت که آقای خویی بر اون اصرار داره، اون دلیل یعنی ثمن العذرت سختون میشه اخص مطلق نسبت به لا بأس به بیل عذره. وقتی اخص مطلق شد میشه مقید، میشه مخصص، دیگه تعارض نیست. البته آقای صدر میفرمان این مبتنی بر اینه که ما قائل به انقلاب نسبت باشیم، مثل آقای خویی انقلابی باشیم، ولی خب آقای صدر رضوان الله علیه ضد انقلابه، ایشون با انقلاب نسبت موافق نیست. البته این بحث انقلاب نسبت بعداً در تاریخ انقلاب ها بیان خواهد شد. اما نتیجه این که خلاصه جمع تبرعی نمیشه کرد، فقط در یه مورد ما پذیرفتیم از کل این موارد، و اون در جاییه که سندن قطعی باشه، جهتن قطعی باشه هر دو دلیل، که اینجا گفتیم خب قدر متیقن هر کدومو میگیریم، چون قطعا حضرت فرموده و قطعا هم تقیه نیست، خب قدر متیقنشو میگیریم. یکی همون مورد که مثل کر از طریق روش عقلی به یک جمعی میرسیم، و الا جمع عرفی بین دو دلیل متعارض وجود نداره. خب حالا برمیگردیم به بحث تعارض از زاویه دلیل حجیت عام، همون بحثی که ابتداعا گفتیم ما باید انجام بدیم. اونجایی که خب خیلی دیگه حد اقل حد اکثرش منطبق میشه دیگه. میگیم وقتی ما میگیم از 600 رطل مکی بیشتر نیست و از 1200 رطل عراقی کمتر نیست، این دوتا با هم مساویه نخه. 1200 رطل عراقی مساویه با 600 رطل مکی. میگیم از این بیشتر نیست، از این کمتر نیست، خب بس همینه دیگه. مگه خب آخه سقف و کفش یکیه. نه دیگه ببین، وقتی اون گفته 600 رتل پره، این رتل که دیگه بالاتر از رتل مکی نیست. اونم که گفته 1200 رتل کره، کمتر از 1200 رتل عراقی که نیست. این کم و زیادش یکی شد، پس میشه کر 600 رتل مکی یا 1200 رتل عراقی. اما بحث تعارض از زاویه دلیل حجیت عام، یعنی همون ادله حجیت خبر واحد، اونا چه اقتضایی در ظرف تعارض داره؟ باز اینجا آقای صدر میفهمان دو حالت داره. یه حالت اینه که ما فی نفس اون ادله رو داریم بررسی میکنیم با قطع نظر از علمی که ممکنه داشته باشیم به اینکه حجیت فی الجمله هست. یه وقت هست ما یه علمی داریم به اینکه فی الجمله یکی از این دو تا متعارضین حجته، با این نگاه میخوایم ببینیم ادله حجیت اولیه چه اقتضایی دارن، یه وقت نه میخوایم ببینیم ادله حجیت اولیه چه اقتضایی دارن نسبت به متعارضین و بدون اینکه علم اجمالی در کار باشه. اون اولی رو که مقتضای ادله حجیت هست فی نفسه بهش میگیم اصل اولی، این دومی رو که با فرض علم اجمالی به حجیت احد همافل جمله بهش میگیم اصل ثانوی، که حالا این دوتا رو باید بررسی کنیم، یه بار اصل اولی یه بار اصل ثانوی. خب آقای سعد میفرمان ببینید دو تا دلیل که با هم متعارضن، یه وقت هر دوتاشون سندشون قطعیه، مثل این که عرض کردم من هر دو رو از خود امام معصوم علیه السلام شنیدم، سندش قطعیه. یه وقت هر دوتاشون سندشون ظنیه، که معمولا اینجوریه دیگه، دوتا خبر واحد ثقه است. یه وقت یکیشون قطعیه یکیشون ظنیه، یکیشون از خود امام علیه السلام من شنیدم، یکی هم خبر واحد ثقه است. این سه حالت. حالا از یه منظر دیگه ما دو تا بحث باید بکنیم تو هر یک از این سه حالت. یکی این که ببینیم تعارض در کجاست، وقتی هر دو دلیل قطعیان چی با چی تعارض داره، وقتی هر دو تا ظنیان چی با چی تعارض داره، وقتی یکی قطعیه یکی ظنی سندنا چی با چی تعارض داره. این بهش میگیم مرکز تعارض. یه بحث دوم اینه که خب حالا که پیدا کردیم چی با چی تعارض داره، ببینیم مقتضای اصل اولی یعنی ادله حجیت با قطع نظر از علم اجمالی چیه، و مقتضای اصل ثانوی یعنی ادله حجیت با در نظر گرفتن علم اجمالی چیه، علم اجمالی بس اینکه احد و هما حجه است. خب نتیجتاً هر یک از این سه حالت رو ما باید در دو فرض، دو وجه، در دو جهت بحث کنیم. نتیجتاً 6 تا بحث باید بکنیم. اولین بحثی که مطرح میشه این است که ما بیاییم مرکز تعارض رو در فرض اول، یعنی اونجایی که هر دو تا سند قطعیه. خب وقتی هر دو تا سند قطعیه، همین الان مثال زدیم، مثلا من خودم از امام علیه الصلاة و السلام شنیدم که سمن العذرت سختان، بعد فرمودن لا بأس به بیل عذره. خب سندش قطعیه، قطعا امام فرموده. اینجا الان چی با چی تعارض داره؟ خب معلومه دیگه، ظهورات با هم تعارض. سنده که قطعیه، من میدونم حتما امام اینو فرموده، هر اونو فرموده همونو. پس مرکز تعارض میشه ظهور. فرض دوم، این واضح بود، این کاری نداره. فرض دوم اینه که هر دو تا سند ظنی هست. من دو تا خبر باید هم که حالت معمول اینه دیگه، اصلا اون حالت که من از خود امام بشنوم یا روایت یقینی داشته باشم خیلی نادره دیگه. اون جایی که هر دو تا سند ظنی هستند تعارض کجاست؟ اینجا ایشون ابتدا می‌فرمان ممکنه کسی بگه خب ببین دو تا خبر واحد ثقه دارم من، از نظر ادله حجیت خب این خبر اگر تعارض نبود حجت بود، این خبر هم اگر تعارض نبود حجت بود. الان که تعارض هست چی با چی تعارض داره؟ ایشون میگه خب قد یقال که آقا اصلا به دلیل حجیت تعارض کاری نداره، که تعارض در مدلول لفظی این هاست. الان تعارض ثمر العذرت سحتون ولا بأس به بیل عذره در اینه که این میگه جایزه و میگه جایز نیست، سندش کار نداره اصلا که. بنابراین تعارض در ناحیه دوتا ظهوره، مثل همون جایی که هر دوتاشون قطعی بودن و اصلا تعارض به سند کاری نداره. آقای صدر می‌فرمان خب اینجا به این سادگی نیست. سند خب حجت، خبر واحد حجت، ظهور هم حجته. حالا سوال، حجیت سند با حجیت ظهور ارتباطی داره یا نداره؟ آقای صدر می‌فرمان اینجا سه تا فرض هست. فرض اول اینکه اصلا اینو کاملا به هم مرتبطن. به تعبیر ایشون حجیت سند و دلالت، یعنی حجیت خبر واحد و حجیت ظهور، به جعل واحد، یه دونه جعل است که ایشون خودش طرفدار این نظریه است. نقطه مقابل این که نه اصلا اینا به هم ربطی نداره، یه حجیت سنده یه حجیت دلاله، دو تا امر جدا کنه. حالت سوم این که حجیت سند مستقل هست از حجیت دلالت در ناحیه جعل، یعنی اون فرض اول این بود که سند و دلالت با هم جعل شدن، این فرض دوم این بود که دو تا جعل جداگانن به هم ربطی ندارن. فرض سوم میگه به لحاظ جعل دو تا جعله، یه جعل مال سنده یه جعل مال دلالت، اما به لحاظ حجیت، حجیت سند مقید به حجیت دلالت، یعنی اگه دلالت حجت نباشه سند هم حجت نیست، با اینکه جعلشون جداست. ایشون میگه ما باید این سه فرض رو جدا جدا بررسی کنیم. فرض اول این بود که سند و دلالت به یک جعل حجت شدن، که آقای صد عرض کردم خودش طرفدار این نظریه است، میگه این نظر صحیحه. ایشون میگه در واقع حجیت خبر واحد اصلا معناش اینه که شارع میگه آنچه از کلام یک ثقه ظاهر است اون بر شما حجت است. اینجوری جعل کرد. یعنی هم سند و هم دلالت و با هم به یه جل گفته اونی که از این کلام ظاهر شما، اون که میگه مثلا فرض کن انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، بنابراین که دلیل بر حجیت خبر واحد باشه، یا مثلا اون روایت که میگه ایونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ و انه معالم دینی، اون ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد میاد، اونا در واقع داره میگه شما به خبر و اون چه ظاهر است از خبر واحد ثقه عمل کنید. اون داره اینو میگه. پس در واقع حجیت سند و حجیت دلالت با هم دیگه به یه جعل جعل شده، دو تا جعل مستقل در کار نیست. خب اگر اینو گفتیم، الان بحث این بود در جایی که هر دو تا سند زن نیست، مرکز تعارض کجاست؟ یکی از خواب بیدار شده بود یا مشغول موبایل بود، سرش از موبایل بلند کرد گفت آقا دو تا خبر ثقه هر دو حجتن، تعارضم ربطی به اینا نداره، تعارض مربوط به دلالته، به چیکار داره به اینا؟ آقای صد فهمیدن حالا برابر این نظر اول که یه شاگردی داشت آقای ستوده خدا رحمتش کنه، این میخوابید سر درس، همین بلند میشد یه اشکال میکرد، قبل از اینکه آقای ستوده جواب بده میخوابید دوباره. بله بعد آقای صد جواب میده، حالا نمیدونم دیگه اون مستشکل خوابید یا بیداره، آقای صد میفهمد ببینید اگر ما گفتیم سند و دلالت به یک جعل شده، خب اگر تعارضی پیدا شد این تعارض دیگه در محدوده دلالت باقی نمیمونه، میاد میخوره به سند، چون دوتا جعل که اصلا نیست، دوتا جعل که نیست، فرض ما اینه دیگه. خب دوتا فرض دیگه باقی موند، فرض این که سند مستقل باشه حجیتش از دلالت، فرض سوم هم که این که جعلن مستقله اما حجتن نه. ایشون میگه بنابراین فرض دوم، خب ادله حجیت میاد دوتا سند و حجت میکنه و آثار رو ثابت میکنه برای اعم از اون معنای ظاهری که معارضه و اون معنای غیر ظاهری که مثلا معارض نیست. میگه اگر اینو بپذیریم، این نظریه استقلال حجیت سند از حجیت دلالت رو که البته آقای صد قبول نداره، میگه اگر این نظریه رو ما بپذیریم، خب بنابراین نظریه دلیل حجیت سند آمده هر دوتا رو حجت کرده، حالا این دوتا دلیل از یه جهتی یعنی بنابر معنایی که ظاهرن با هم تعارض دارن، برای معانی دیگری اگر محتمل باشه در موردشون فرض کنید تعارضی ندارن، خب اون سنده داره میگه حجت این، چه از جهت مدلول ظاهرش چه از جهت مدلول غیر ظاهرشون، به ظاهر و غیر ظاهرش کار نداره، میگه این حجت. آقای صد میگه اگر در اینجا یه مفهوم عمی وجود داشته باشه، ما میتونیم با همین حجیت سند اون مفهوم عم رو بگیریم. مثلا فرض کنید یه امری آمده، امر ظاهر در وجوبه، خب یه معنای دیگه استحبابه، خب اون جامع بین وجوب و استحباب رو این سند ثابت میکنه که جامع بین وجوب و استحباب همون استحباب میشه، به این معنا که بالاخره رجحان داره، رجحان بالمعنی الاعم، حالا یا لازمه حتما انجام بدیم یا ولی لازم نیست، بالاخره رجحان داره، این مقدار ثابت میکنه. بنابراین اگر ما استقلال سند رو از دلالت بپذیریم، میتونیم تا یه حدی یه مدلولی رو به این شکل در موارد تعارض اثبات کنیم، اگر چنین مدلول به اصطلاح عمی وجود داشته باشه. بعد ایشون میگه مثلا اون کاری که ما کردیم، حالا دوباره اینجا اون بحث رو میگه که میگه اون کاری که ما کردیم در مورد کور، اون یکی از مصادیق مثلا چنین کاری بوده که بالاخره ما اومدیم. خب معنای اون ظاهر که نبود در رتل عراقی یا رتل مکی، ما گفتیم یا رتل مکی یا رتل عراقی. خب پس اگه گفته 600 رتل، نمیتونه این بیشتر از رتل مکی باشه. 600 رتل مکی، اون 1200 رتل هم که گفته، خب یا رتل عراقی یا مکی، ولی نمیتونه کمتر از 1200 رتل عراقی باشه. و در نتیجه اون کف و سقف به هم رسید، چون 600 رتل مکی با 1200 رتل عراقی یکیه دیگه. ما نتیجهی که گرفتیم این بود که کمتر از 600 رتل، ببخشید، کمتر از 1200 رتل عراقی نیست، بیشتر از 600 رتل مکی هم نیست. خب این دوتا که با هم مساوی هن، یعنی همینه دیگه، کور یعنی همین. ایشون میگه این در واقع یه نوع کاریست که ما اونجا کردیم. بعد البته میگه ببینید اون کاری که ما کردیم، ما نگفتیم این جمعه ها، ما نگفتیم جمعه، ما گفتیم این یه کار عقلی نتیجه یه جمعه داره. میگه علتش اینه که من اصلا خودم معتقدم حجیت سند و حجیت دلالت به هم مرتبطن. من اصلا این نظر دوم که اینا کاملا از هم مستقل باشند و قبول ندارم. خب اون حالت سوم که حجیت سند مستقل باشه جعلن، یعنی یه جعل جداگانه داره حجیت سند غیر از حجیت دلاله، اما از جهت حجیت وقتی سند حجته که دلالت حجت باشه. از نظر حجیت مشروط به اونه، اچه از نظر جعل مستقله. این دیگه امروز نمیرسیم، بمونه برای شنبه. تا شنبه این سه تا فرض هم فکر کنید. آقای صد خودش وارد بحث نشده اینجا، گفته من اولی رو قبول دارم، ولی وارد نشده که چرا اولی رو قبول داره. اینم یه توضیحی میخواد که شنبه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.